رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران. صبح آمد. سلام. خوش اومدیم به مجله بامدادی امروز جمعه 18 بهمن برابر با 7 فوریه. صبح جمعه، روز تعطیل، اونم تو این سرما. هیچ چیزی به اندازه خواب نمیچسبه، اما اگه شما صبحانه با خبر رو انتخاب کردیم، من و همکارانم از رادیو فردا در شهر پراگ سعی میکنیم تا 90 دقیقه آینده برای شما میزبان خوبی باشیم. اینجا خبر داریم، گزارش و گفتگو داریم، اینجا موسیقی داریم. در یک نگاه کلی در بیشتر استانهای کشور نسبت به روزهای گذشته چند درجه از شدت سرما کمتر شده و در روزهای آینده دمای هوا به تدریج افزایش پیدا میکنه، اما امروز شما چهارمحال و بختیاری ها و همدانی ها با حداقل منفی 15 درجه هوای سردتری رو نسبت به روزهای گذشته تجربه میکنین. خبری از برف و بارون در هیچ یک از استانها نیست و هرمزگان هم با حداکثر 21 درجه گرمترین استان کشوره. براتون یک جمعه شیرین و به یاد موندنی رو آرزو دارم و اینجا به غیر از من کسای دیگه هم هستن که به شما سلام میکنن. سلامی گرم، همکاران شب زنده‌دار من در اتاق فرمان، مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر، امیر در بخش فنی و اینجا در استودیو مهرداد میردامادی مسئول اتاق خبر و کیان معنوی در تحریر. من رضا ولی‌زاده هستم و این افتخار رو دارم در این برنامه تا پایان این 90 دقیقه در کنار شما باشم. اما اینجا مهرداد میردامادی همراه من با خبرهای این ساعت.
سلام، صبح شما بخیر. وزارت خزانه‌داری آمریکا چندین فرد و شرکت از اروپا و خاورمیانه را به خاطر کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌ها در فهرست سیاه خود گنجاند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که این شرکت‌ها و افراد در زمینه کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌های مالی آمریکا علیه ایران مجازات شدند. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، می‌گوید تهران می‌تواند در طرح راکتور آب سنگین عراق تغییرات ایجاد کند تا نگرانی‌های غرب درباره این راکتور برطرف شود. سخنان آقای صالحی روز پنجشنبه در وبسایت شبکه تلویزیونی پرس تیوی منتشر شده است که بخشی از یک گفتگوی بلند درباره مناقشه اتمی ایران و توافق هسته‌ای تهران و قدرت‌های جهانی محسوب می‌شود. کارشناسان غربی می‌گویند ایران می‌تواند از طریق راکتور آب سنگین عراق به پلوتونیوم دست یابد که در ساخت سلاح هسته‌ای کاربرد دارد. علی مطهری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، میگوید که عزت الله زرقامی، رئیس سازمان صدا و سیما، برای در تنگنا قرار دادن دولت از سوی محافل خاصی تحت فشار است. این سخنان آقای مطهری در واکنش به ماجرای تأخیر در زمان پخش گفتگوی تلویزیونی شامگاه چهارشنبه حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، از صدا و سیما و نامه عزت الله زرقامی به شورای نظارت بر صدا و سیما در این باره عنوان شده است. مصاحبه آقای روحانی با شبکه اول سیما که قرار بود ساعت 21 چهارشنبه شب پخش شود، با تأخیر، یعنی در ساعت 22:53 پخش شد. خبرگزاری ایرنا در همان هنگام گزارش داد که عزت الله زرقامی مانع از پخش این گفتگو شده است. بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل، حملات نظامی حکومت سوریه علیه غیر نظامیان به ویژه به کار بردن بمب‌های بشکه‌ای در حمله به شهر حلب را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بیانیه‌ای که دبیر کل سازمان ملل در این باره منتشر ساخته، حملات هوایی به مناطق مسکونی با استفاده از بمب‌های بشکه‌ای بسیار تأسف‌آور خوانده شده است. بر طبق اعلام سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه، در 6 روز گذشته در پی حملات حکومت دمشق به شهر حلب بیش از 250 نفر و از جمله 76 کودک کشته شدند. و باز در ایران، معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران، بنزین تولیدی پتروشیمی را مضر و غیر قابل توجیه خوانده است. به گزارش خبرگزاری مهر، خانم ابتکار افزود این نوع بنزین تولید شده ترکیبات غلطی دارد که نباید در کشور عرضه شود و سازمان محیط زیست از وزارت نفت خواسته تا از توزیع آن جلوگیری کند. رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران در این حال تأکید کرد که اگر دولت محمود احمدی نژاد به برخی از تعهدات و قوانین عمل می کرد، امروز شاهد افزایش روزهای آلوده در شهرهای بزرگ نبودیم. و خبر آخر آن که بهمن فرزانه، مترجم نامدار، بعد از ظهر روز پنجشنبه 17 بهمن ماه بر اثر بیماری در تهران چشم از جهان فرو بست. فارسی زبانان بهمن فرزانه را به دلیل ترجمه های تحسین شدهش و به ویژه ترجمه او از رمان 100 سال تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکز، نویسنده برنده جایزه نوبل، میشناسد.
ممنونم از مهرداد میردامادی. خبرها رو شنیدیم، اما در 30 دقیقه اول صبحانه با خبر این برنامه رو براتون آماده کردیم. در ایران و البته خارج از مرزهای ایران، مخالفت منتقدان توافق هسته‌ای ژنو همچنان ادامه داره. یک گزارش در این باره داریم. در گفتگوی اقتصادی امروز هم از مشکلات ایران برای جلب سرمایه گذاری شرکت‌های نفتی غربی صحبت می‌کنیم. از هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های جدید براتون می‌گیم. یک توقف کوتاه در ایستگاه ورزش داریم، پیام‌های تلفنی رو میشنویم و شما که به ما پیامک میزنین، قطعا بخشی از این برنامه از آن شماست. تردید نکنین، پیامکاتون رو به این شماره ها بفرستین، ما منتظریم. 2-0-420-733-595-555 و 2-0-726-011-57-30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو پرده. در حالی که وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد تحریم‌های تازه‌ای را علیه شماری از شرکت‌ها و افراد در شماری از کشورها اعمال کرده، اظهار نظرهای مخالف و موافق نیز در مورد توافقنامه مقدماتی ژنو در ایران همچنان ادامه دارد. روز پنجشنبه از جمله آیت الله محمد تقی مصباح یزدی در سخنانی از حسن روحانی و توافق هسته‌ای ژنو انتقاد کرد و در مقابل آیت الله واعظ طبسی در دیدار با محمد جواد ظریف گفت دستاوردهای مذاکرات نشأت گرفته از مواضع و تلاش‌های دولت روحانی و در جهت رضایت رهبری بود. کیان معنوی در گزارشی به تازه‌ترین تحولات در این مورد پرداخته.
پس از گذشت حدود 2.5 ماه از توافق مقدماتی ژنو، واکنش‌ها به این توافق در ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 به خصوص در آمریکا همچنان ادامه دارد. در ایران دولت روحانی و در آمریکا دولت باراک اوباما از مدافعان آن هستند، حالان که قانونگذارانی در کنگره آمریکا و جناح‌های مخالف این توافقنامه در ایران همچنان به مخالفت‌های خود ادامه می‌دهند. از سوی دیگر، در حالی که مقام‌های دولتی ایران و آمریکا برای آرام کردن مخالفان هرچندگاه تلاش می‌کنند در اظهار نظرهای جداگانه توضیحات قانع کننده‌ای در مورد مفاد توافقنامه ارائه دهند، اما با این وجود سوء تفاهم‌ها و سوء برداشت‌ها از متن قرارداد هنوز برطرف نشده است. در همین حال روز پنجشنبه وزارت خزانه‌داری آمریکا برای دومین بار پس از توافق 3 آذر ژنو اعلام کرد که افراد و شرکت‌های جدیدی را از کشورهای ترکیه، اسپانیا، آلمان، گرجستان، افغانستان، ایران، لیختنشتاین و امارات متحده عربی به خاطر کمک به ایران و دور زدن تحریم‌ها وارد فهرست سیاه خود کرده است. مخالفان در ایران چنین استدلال میکنند که توافق مقدماتی ژنو عادلانه نیست و گفتند که نباید با آمریکا اعتماد کرد. ماه گذشته گروهی در مجلس شورای اسلامی احتمال تصویب طرح غنی‌سازی 65% را مطرح کردند و آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم گفت:
یکی از برکات همین مذاکرات اخیر این بود که دشمنی آمریکایی‌ها و مسئولین دولت ایالات متحده آمریکا با ایران و ایرانی، با اسلام و مسلمین آشکار شد، برای همه مدلل شد، همه اینو فهمیدن.
با این وجود حسن روحانی شامگاه چهارشنبه در گفتگوی مستقیم تلویزیونی خود به روشنی تصریح کرد که توافق هسته‌ای تأثیر گرفته از رهنمودهای آیت الله خامنه ای است.
سیاست‌های کلی روابط خارجی ما در چارچوب سیاست‌هایی است که مقام معظم رهبری تنظیم می‌فرمایند.
حسن روحانی این هفته از نخبگان ایران خواست در دفاع از توافق ژنو ساکت نمانند و گفت اجازه ندهند که افرادی که از آنها به عنوان کم سواد یاد کرد در مورد این توافق اظهار نظر کنند. به دنبال این اظهار نظر شماری در مجلس به روحانی اعتراض کردند و دیروز پنجشنبه نیز آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، پدر معنوی جبهه پایداری، به ویژه در مورد کم سواد خواندن برخی منتقدان هسته‌ای و توافق ژنو به شدت به حسن روحانی و توافق هسته‌ای ژنو تاخت. وی تلویحاً روحانی را دروغگو و قسی‌القلب دانست.
متهم می‌کنند به بی‌سوادی، کم‌فهمی، پچ‌فکری. میگید انتقاد دوست داریم، حق با مخالف است، ولی دروغ میگید. طاقت شنیدن یک جمله گل ندارید. اینا دارن نصیحت می‌کنن به شما، میگن گول آمریکا رو نخورید، دنبال این راحتی خیالی نرید، دروغ است، نخواهید رسید به این رفاهی که به شما وعده میدن.
اما اعلام تحریم‌های تازه از سوی وزارت خزانه داری چه تأثیری در موج مخالفت خواب و توافق ژنو در ایران دارد؟ محسن سازگارا، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا:
این کار رو مخصوصا این روزها هم به نظر من اداره خزانه داری میکنه، برای اینکه به شرکت‌های مختلف به خصوص اروپایی‌ها اخطار کرده که عجله نکنن، نرن ایران، فکر نکنن راه باز شده، فقط چند قلم موقتاً آزاد شده. لذا فکر نمی‌کنم تأثیری روی کشمکشی که در داخل ایران هستش بگذاره، مگر اینکه مخالفین آقای روحانی بخون بهانه.
در اینجا این سوال مطرح است که آیا چشمانداز مخالفت‌ها با حسن روحانی در وضعیت نابسامان اقتصادی کنونی ایران چیست و آیا مخالفان روحانی تضعیف دولت او را تهدیدی برای موجودیت جمهوری اسلامی نمی‌دانند؟
35 ساله که این موضوع در ایران سابقه داره و نشون دادند حضرات که پای دعواهای جناحی و کشمکش‌های قدرت در مملکت چیزی که برای چون مهم نیست منافع ملیه. من را چشمی صحنه فعلی سیاست ایران نگاه میکنم، میبینم آدم های مثل آقای مصباح یزدی که در جغرافیای سیاسی انقلاب و ایران جایی نداشتند و حالا مدتی زبون درآوردن، اینها از مواضعی حمله میکنن، یک جور ایدئولوژی گرایی های عجیب و غریب که چیزی که توش نیست منافع ملیه و حتی منافع خود این نظام. ظاهرا برای آقایون چیزی که اهمیت بیشتر داره این است که مبادا یک جناح دیگه قدرت، مثلا آقای روحانی و دوستانشون، جاهاشون سفت بشه یا محبوبیت و پایگاه مردمی پیدا بکنند. این براشون مهمتر از این است که واقعا منفعت مملکت بجاست.
محسن سازگارا، تحلیلگر مسائل ایران در ایالات متحده آمریکا. واکنش‌ها به توافق ژنو همچنان ادامه دارد و روز پنجشنبه چهره‌های دیگر سیاسی در مخالفت و موافقت از توافقنامه ژنو سخن گفتند.
کیان معنوی از مخالفت‌ها با توافق هسته‌ای ژنو در داخل ایران و در آمریکا گزارش می‌داد. اما بریم سراغ پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا و در همین مورد بشنویم نظر شما شنونده رادیو فردا رو.
درباره مذاکرات برد بود یا برد باخت، اوباما میگوید کسی گروز حریفان کشقمار نبرد، کجاست هم نفسان یار پاک باخته ای. و آقای روحانی میفرماید خنک‌آن قمار بازی که بباخت هرچه بودش و نماند هیچش الا هوس قمار دیگر.
میخواستم به خدمت آقای دکتر روحانی عرض کنم آقا دستتون درد نکنه با این فرمایشی که کردید. کاملا درست فرمودید، اینا یک مش افراد بی سواد هستن، من جمله همین آقای مصباح که اصلا سوادی نداره، حالا یه حوزه رفته یه درسی یاد گرفته فکر میکنه سواد داره، و طرفداراش کیا هستن تو مجلس؟ این آقا معرفی کن آقای روحانی، و دار و دستش که نمیذارن مملکت آرامش پیدا کنه، چون اگه مملکت آرامش پیدا کنه اینا دیگه منافعشون تأمین نیستش.
آقای رهبر، آقای پاسدار، آقای بسیج، مملکتی که کشورش دومین نفت دنیا، دومین گاز دنیا داره تو دبی گدایی میکنن، چین مملکت داریه، اینجوری مملکت داری میکنن.
یه خواهش داشتم از آقای روحانی، واقعا خیلی کار بزرگی انجام داد، خدمت به خلق تو هر دینی، تو هر قومی، تو هر جایی پذیرفته میشه، خدمت به مردمه، خدمت به همیونه. ایشون ببین به چند میلیون خدمت داری میکنه با این کارش. حالا شاید از لحاظ بعضی هم مثلا حالا روی کوچکترین لطمه هم مثلا به جای خورده باشه، که از دید من شخصی، از نظر من شخصی خیلی خیلی کار مهمی انجام داده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در گفتگوی اقتصادی امروز می‌خوایم در مورد دشواری‌های ایران در جلب همکاری شرکت‌های نفتی غربی حرف بزنیم. همونطوری که می‌دونید دیپلماسی نفتی ایران به تازگی بسیار فعال شده و شرکت‌های نفتی غربی هم از علاقه خودشون برای همکاری با ایران صحبت می‌کنن. با وجود این تمایل متقابل، هنوز هیچ گام عملی در راه بازگشت این شرکت‌ها به میدان‌های نفت و گاز ایران برداشته نشده. پرسشی که پیش میاد اینه که آیا تداوم تحریم‌ها تنها دلیل این بن‌بسته؟ پاسخ این پرسش رو بشنویم از فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس. آقای خاوند،
تداوم تحریم‌ها بدون تردید مهمترین دلیل عدم ورود قول‌های نفتی غربی به میدان‌های نفت و گاز ایران است. البته بعد از موافقتنامه 24 نوامبر ژنو بین ایران و گروه 5+1، نمایندگان شرکت‌های بزرگ غربی از انی ایتالیایی گرفته تا توتال فرانسوی و بریتیش پترولیوم و غیره، یا در تهران یا در خارج با مسئولان ارشد ایرانی گفتگو کردند و صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی هم در حاشیه 44مین اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس خطاب به مدیران شرکت‌های نفتی بین‌المللی طبعا فضای بهتری رو به وجود آورد در روابط ایران با این شرکت‌ها. منتها تبدیل این فضا به یک سلسله قراردادهای حقوقی بین دو طرف بر سر حضور این شرکت‌ها در میدان‌های گاز و نفت ایران در درجه اول مستلزم حل نهایی بحران هسته‌ای ایران هست، که راه رو باز خواهد کرد برای رفع تحریم‌ها. ولی همزمان با لغو تحریم‌ها، اگر ایران بخواد میدان‌های نفت و گازش از جاذبه بیشتری برخوردار بشه، باید در نظام حقوقی خودش یا به عبارت دیگر در قراردادهایی که به شرکت‌های بین‌المللی ارائه میده تجدید نظر بکنه.
آقای خاوند، قرار بود ایران در ماه آوریل، یعنی دو ماه دیگه، با برگزاری یک نشست نفتی در لندن قراردادهای تازه‌ای رو که برای شرکت‌ها جذاب‌تر باشن ارائه کنن. منابع رسمی ایرانی به تازگی اعلام کردن زمان برگزاری نشست لندن به تعویق افتاده. چه عواملی باعث شده که این نشست به تعویق بیفته؟
قراردادهایی که جمهوری اسلامی از ابتدای تأسیسش تا امروز با شرکت‌های نفتی امضا کرده، از لحاظ حقوقی بیع متقابل نام داره که برای این شرکت‌های خارجی چندان جذاب نیست، چون که نقش اونها رو تا حد یک کارگزار پایین میاره. شرکت‌های نفتی خارجی خواستار قراردادهای بهتری هستند، از جمله مشارکت در تولید که نقش مهمتری به اونها میده در کاوش و بهره برداری و صیانت منابع نفتی. با تشکیل دولت 11 کمیته‌ای در وزارت نفت به وجود آمد زیر عنوان کمیته بازنگری و تدوین قراردادهای جدید نفتی که ریاست اون با سید مهدی حسینی است. آقای حسینی به نقل از شرکت‌های نفتی میگه که با وجود قراردادهای فعلی حتی در صورت لغو تحریم‌ها این شرکت‌ها حاضر نیستند به ایران برگردند. قرار بود ایران در ماه آوریل قراردادهای تازه‌اش رو در لندن معرفی بکنه، ولی تهیه چنین قراردادهایی ظاهراً به مشکلات داخل ایران برخورد کرده و به همین علت گویا برگزاری کنفرانس لندن موکول شده به ماه جولای.
خب به نظرتون شانس ارائه قراردادهای تازه تر حالا با شرایط بهتر از طرف ایران به شرکت‌های نفتی غربی چقدره؟
این عمدتاً بستگی داره به تحولات درون جمهوری اسلامی و اینکه دست دولت روحانی تا چه حد باز باشه برای تغییر قراردادهای موجود.
سپاسگزارم از شما فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس که به ما پیوستید.
منم روز خیلی خوبی رو برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
جمعه ها که در ایران تعطیل، احتمالاً شما وقت بیشتری دارین، یعنی وقتی بیشتر از خوندن روزنامه. میتونین ماهنامه و هفته‌نامه هم احتمالاً بخونین. اصلاً ماهنامه و هفته‌نامه تازه منتشر شده براتون میگیم مثل هر روز با همکارم شهرام رفیع‌زاده. شهرام اگر موافقی با ماهنامه نسیم بیداری شروع کنیم که تصویری از مهدی بازرگان منتشر کرده.
بله، ماهنامه نسیم بیداری در شماره 44 که ویژه بهمن ماه 1392 منتشر کرده، عکس روی جلد رو اختصاص داده به آقای مهدی بازرگان و پرونده اصلی این شماره ماهنامه نسیم بیداری هم بررسی زندگی سیاسی، افکار سیاسی و دینی آقای بازرگان هست. عنوان این ویژه نامه این هست که معلم اصلاحات، یعنی آقای بازرگان رو به عنوان کسی توصیف کرده که معلم اصلاحات در ایران هست. همچنین نقد و بررسی آرا و آثار آقای بازرگان هم در این ویژه‌نامه مورد توجه قرار گرفته. یک میزگرد داره با حضور دختران آقای بازرگان، زهرا بازرگان و فرشته بازرگان، درباره زندگی و زندگی سیاسی آقای بازرگان در اون بحث شده. یک میزگرد که به بررسی اندیشه دینی مهدی بازرگان پرداخته، در این میزگرد آقای محسن آرمین و مقصود فراستخواه در این باره سخن گفتن. علاوه بر این یک میزگرد بررسی کارنامه سیاسی مهدی بازرگان هم هست که در اون آقای معینفر و آقای سلیمی نمین درباره زندگی سیاسی آقای بازرگان سخن گفتن. گفتگوهای متعددی درباره آقای بازرگان، شخصیتش و تأثیرش در انقلاب و پس از انقلاب در ماهنامه نسیم بیداری منتشر شده.
خب بریم سراغ هفته‌نامه مثلث. تصویری از حسن روحانی منتشر کرد و همینطور باراک اوباما، منتها یک دیوار بینشونه و اوباما داره یه آجر رو معلوم نیست بر میداره یا داره میذاره.
بله، هفته‌نامه مثلث این روی جلد رو به دلیل گزارشی انتخاب کرده که در این شماره منتشر کرده، چیدنی یا برچیدنی و نگاهی است به دیوار روابط ایران و آمریکا. و این هفته‌نامه که یک هفته‌نامه اصولگرا هست، این پرسش رو مطرح کرده که آیا آقای اوباما قصد داره که دیوار بی‌اعتمادی میان ایران و آمریکا رو برچینه یا اینکه بار دیگر چینه. علاوه بر این گزارش های دیگری هم در این شماره منتشر شده. در بخش سیاست خارجی، هفتیرکشی جان کری در آستانه ماراتون دیپلماتیک یکی از مطالبی است که در هفته‌نامه مثلث منتشر شده. در بخش اقتصاد سیاسی، سوغات شیخ یعنی آقای حسن روحانی از دهکده یخی، ماجرای سفر ایشون به سوئیس هست. علاوه بر این در بخش فرهنگ هم مطالبی درباره جشنواره فیلم فجر منتشر شده. در بخش تاریخ، لیبرال مسلمان یا مسلمان سکولار، گزارشی در این باره. و در بخش ورزش هم دو سلطان در یک اقلیم نمی گنجند، درباره رابطه علی پروین و علی دایی.
خب از ماهنامه تجارت فردا برامون بگو.
ماهنامه تجارت فردا در این شماره عکس روی جلد خودش رو اختصاص داده به آقای محسن رنانی که ایشون اقتصاددان هستند و وضعیت فعلی اقتصاد ایران رو در گفتگوی مفصلی با هفته‌نامه تجارت فردا بررسی کردن. اونطوری که هفته‌نامه تجارت فردا نوشته، ایشون اقتصادی است که نهادگراست و معتقده که مشکل اول اقتصاد ایران نامساعد بودن فضای کسب و کار هست و دولت باید ابتدا فضای کسب و کار رو بهتر کنه و این مقدم است بر بهبود فضای سرمایه گذاری.
شرم هفته نامه آسمان رو داشتم میدیدم، اون بالا نوشته آسمان روزنامه شد. قبل از این که بری سراغ مطلب اصلی این هفته نامه، آیا واقعا روزنامه شده یا ماجرا چیز دیگه ایه؟
بله، هفته‌نامه آسمان در روز دوشنبه هفته جاری، یعنی هفته گذشته، در اسوی هیئت نظارت موافقت شد که مجوز این هفته‌نامه از هفته‌نامه به روزنامه تبدیل بشه و قرار است که از 26 بهمن ماه به گفته اعضای تحریریه هفته‌نامه آسمان به شکل روزنامه منتشر بشه. بنابراین این آخرین شماره هفته‌نامه آسمان خواهد بود. اگر مشکلی بر سر راه انتشارش به شکل روزنامه پیش نیاد، در این شماره هم که منتشر شده، پرونده اصلیش ویژه جامعه شناسی انقلاب هست که مطالب مختلفی در اون منتشر شده.
سپاسگزار از تو شهرام رفیع‌زاده. در بخش دوم چند تا هفته‌نامه و ماهنامه دیگر رو باز هم با هم مرور میکنیم.
به دنبال آزمایش‌های تعیین جنسیت در رشته‌های فوتبال و فوتسال زنان در ایران، 7 بازیکن از شرکت در مسابقات محروم شدند. احمد هاشمیان، رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال، ضمن اعلام این خبر گفت در صورتی که این بازیکنان بتوانند مشکلات خود را از طریق جراحی حل کنند، می توانند در عرصه فوتبال و فوتسال زنان فعالیت نمایند. وی که با ایرنا سخن می گفت، به این نکته نیز اشاره کرد که نمایندگان کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال در آینده باز هم به صورت سرزده به باشگاه‌های فوتبال و فوتسال در بخش زنان سرکشی خواهند کرد. تیم ملی هندبال پسران ایران در مسابقات قهرمانی آسیا به مقام سوم دست یافت. در این مسابقات که در بحرین جریان داشت، روز پنجشنبه تیم ملی ایران با نتیجه 29-23 بر امارات متحده عربی پیروز شده بر سکوی سوم ایستاد. عنوان قهرمانی آسیا را تیم هندبال قطر کسب کرد که در بازی فینال تیم بحرین را با اختلاف 1 امتیاز 27-26 شکست داد. تیم‌های اول تا چهارم این رقابت‌ها به مسابقات جهانی هندبال راه یافتند. در نخستین روز مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد جام تختی در تهران، ایران در 4 وزن اول 3 عنوان قهرمانی کسب کرد. میثم نصیری در 65 کیلوگرم، رضا افسری در 74 و حامد طالبی در 97 کیلو نفرات اول بودند. کشتیگیر کره شمالی در 57 کیلو اول شد. رقابت‌های 4 وزن دوم امروز برگزار می‌شود. 16 کشور کشتیگیران خود را به این رقابت‌ها اعزام کردند. از دیدگاه کارشناسان به احتمال زیاد امشب عنوان قهرمانی را در مجموع ایران کسب خواهد کرد. اعتصاب بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس به خاطر عدم دریافت مطالباتشان روز پنجشنبه سومین روز خود را نیز پشت سر گذاشت و علی دایی با خبرنگاران به گفتگو پرداخت. در گزارشی که از شبکه خبر پخش شد، سرمربی پرسپولیس که عصبانی هم به نظر می رسید، در انتقاد از مسئولان باشگاه گفت شما که نمی توانید برای چه آمده اید؟
از دوشنبه قبل قرار آقایون بیان سر تمرین. شما کسی رو ندیدین؟ بیاین پول قراردادتون رو بدین. موقعی که نمیتونستین واسه چی میاین؟ من صحبتم اینه آقا، کسی که نمیتونه واسه چی وایستادی؟
بنوشته اکثر خبرگزاری های ایران، روی سخن علی دایی با اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس و شخص علی پروین است که به تازگی مدیر عامل شده. مشکل عدم دریافت دستمزد و اعتصاب بازیکنان به همین خاطر در شرایطی است که پس فردا سرخپوشان باید در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در شیراز به مصاف تیم فجر سپاسی بروند. علی دایی گفته روز جمعه امروز بازیکنان تصمیم نهایی را خواهند گرفت. و امشب بازی‌های المپیک زمستانی 2014 سوچی در روسیه گشایش خواهد یافت. روز گذشته آمریکا در مورد استفاده از مواد انفجاری در تیوب‌های خمیردندان از سوی تروریست‌ها به شرکت‌های هوایی که عازم روسیه‌اند هشدار داد. از سوی دیگر مقامات امنیتی روسیه ضمن آنکه اعلام کردند امنیت برقرار است و همه جا را در منطقه سوچی زیر نظر دارند، ورود هر گونه خمیردندان، ژل موی سر و کرم صورت را ممنوع کردند. ورزشکاران 88 کشور جهان امشب در مراسم گشایش بازی‌های المپیک زمستانی شرکت خواهند داشت. از ایران 4 اسکیباز مرد و 1 زن در این رقابت‌ها حضور دارند.
خب، خبرهای ورزشی رو شنیدیم از حبیب روشنزاده. ساعت 7:30 بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم و همچنان میهمان مجله زنده صبحانه با خبر از رادیو فردا هستین. بخش دوم این برنامه رو بهتون تقدیم میکنیم بدون مقدمه با خلاصه خبرها از مهرداد میردامادی.
با سلامی دوباره. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل حملات نظامی حکومت سوریه علیه غیر نظامیان به ویژه کاربرد بمب‌های بشکه‌ای در حمله به شهر حلب را محکوم کرد. بر طبق اعلام نظر سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه، در 6 روز گذشته در پی حملات حکومت دمشق به شهر حلب بیش از 250 نفر و از جمله 76 کودک کشته شدند. محمد تقی مصباح یزدی، پدر معنوی جبهه پایداری، به شدت به حسن روحانی رئیس جمهوری و توافق هسته‌ای ژنو حمله کرد. وی در سخنرانی خود در مؤسسه امام خمینی قم آقای روحانی را دروغگو و قسی القلب دانست. وزارت خزانه‌داری آمریکا چندین فرد و شرکت از اروپا و خاورمیانه را به خاطر کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌ها در فهرست سیاه خود جای داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که این شرکت‌ها و افراد در زمینه کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌های مالی آمریکا مجازات شدند. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، میگوید تهران میتواند در طراحی راکتور آب سنگین عراق تغییرات ایجاد کند تا نگرانی‌های غرب درباره این راکتور برطرف شود. علی مطهری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، میگوید که عزت الله زرقامی، رئیس سازمان صدا و سیما، برای در تنگنا قرار دادن دولت از سوی محافلی خاص تحت فشار است.
ممنونم از مهرداد میردامادی که 30 دقیقه دیگه برمیگرده با مشروع خبرها، باز هم در کنار ماست. اما تا ساعت 8 صبح ایران، یعنی حدوداً 27-28 دقیقه دیگه، چند گزارش و گفتگوی دیگه براتون داریم و قبل از هر چیز از شما حرف میزنیم، از شمایی که هنوز با بحران برف مواجهین. از تازه های تئاتر و هنرهای تجسمی خبر داریم. ادامه مروری بر چند هفته نامه و ماهنامه تازه منتشر شده رو میشنوین. مثل هر روز تازه های دنیای موسیقی، پیام های تلفنی شما هم سر جاشه و فرصتی که اگر پیش بیاد حتما از آن پیامک های شماست. اما برف سنگین و کولاک در شمال ایران از هفته گذشته زندگی عادی رو مختل کرده و خسارات بالایی رو به جا گذاشته. مسئولان برخی سازمان‌های مرتبط با این بحران سنگینی برف اخیر در ایران رو در نیم قرن اخیر بی‌سابقه اعلام کردند. همزمان تلاش‌های مسئولان و امدادگران برای مقابله با آنچه بحران سفید خوانده شده ادامه داره. بیشتر بشنویم در گزارشی از بکتاش خمسه‌پور.
مدیر کل راه و شهرسازی مازندران میگوید بازگشایی کامل جاده‌های روستایی غرب مازندران حداکثر تا روز جمعه به پایان میرسد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی اسد گفت در روزهای اخیر راه‌های روستایی بیشتر شهرهای غرب مازندران به طور کامل بازگشایی شد و تلاش برای باز کردن جاده‌های روستایی مسدود مانده شهرهای تنکابن و رامسر ادامه دارد. ایرنا به نقل از وزیر نیرو گزارش داده که بحران برف گیلان به خوبی مدیریت شده است. به دنبال برف سنگین در استانهای شمالی کشور، حسن روحانی رئیس جمهوری، حمید چیتچیان وزیر نیرو و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی را مأمور رسیدگی به مسائل و مشکلات ناشی از برف سنگین کرد و به دستگاه‌های اجرایی مأموریت داد خسارات دامداران، کشاورزان و مسکن مردم مناطق برف گرفته را برآورد کنند. ایرنا همچنین از قول علیرضا خصوصی مدیر عامل جمعیت هلال احمر گیلان از انجام سورتی‌های پرواز برای امداد رسانی به افراد گرفتار در برف گزارش داده است. به گزارش ایرنا، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور گفت نیروهای امدادی راه‌های اصلی و فرعی غرب مازندران را بازگشایی کرده و همینک مشغول بازگشایی راه‌های روستایی و محورهای دورافتاده‌اند. داوود کشاورزیان گفت راهداران تلاشگر 4 شبانه روز بدون هیچ وقفه‌ای در جاده‌های مواصلاتی کشور راه‌های انباشته شده از برف را پاکسازی و مسیرها را بازگشایی کردند. در همین حال مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران آنچرا که سونامی برف در غرب مازندران توصیف کرده موجب خسارت زیادی به زیرساخت‌ها دانسته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، هادی خنجری گفت مشکلات آب، برق، گاز و راه‌های مواصلاتی غرب استان جریان دارد. خبرگزاری فارس هم گزارش داده حمید روشنروان مدیرعامل آبفای گیلان خسارات برف را سرسام‌آور خوانده است. فارس همچنین از قول کمال علیپور رئیس هیئت پارلمانی اعزامی به غرب مازندران خسارات آنچه را که بحران سفید در مازندران توصیف کرده بیش از 800 میلیارد تومان در غرب استان گزارش کرده است. از سوی ایسنا به نقل از محمود نبوی معاون مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت نسبت به افزایش بروز موارد سرماخوردگی و عفونت‌های ویروسی تنفسی در استان‌های برف زده هشدار داده است. خبرگزاری مهرنیز با هشدار نسبت به تشدید خطر بروز سیلاب و طغیان رودخانه‌ها در مازندران گزارش داده پس لرزه‌های ناشی از آب شدن برف و خطر سقوط سقف واحد‌های مسکونی این استان را وارد فاز جدیدی از بحران کرده است. مهر همچنین از صعود قابل توجه قیمت اجناس و خدمات عمومی طی روزهای گذشته همزمان با قطعی برق و از کار افتادن خودپردازها و تعطیلی جنبی در برخی شهرهای شمالی گزارش داده است.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. ما بشنویم پیام‌های تلفنی شما رو.
من از بمبئی هند زنگ می‌زنم. امروز تو تایمز آف ایندیای هند زده 180 کشور دنیا میتونن بدون ویزا وارد فرودگاه هند شن و بهشون ویزا میدن، غیر از پاکستان، افغانستان، بنگلادش و ایران. آقای ظریف خواهش میکنم این چه آبروریزیه، آفریقا، تمام کشورهای آفریقایی بدون ویزا بیان امریکا، شمال، جنوب، اروپا، همه جا، شرق و غرب، غیر از 4-5 کشور تروریست شد. نمیدونم به یه کافکی به حال ما بکنی، آبروی ما ایرانی ها رفت اینجا. امیدوارم یه حرکتی بکنه به زمین خارجی از، خواهش میکنم.
خود آمریکا علنی دنیا میدونه در افغانستان و سوریه پشتیبان تروریسته. ما که ضد تروریست هستیم، ما خودمون از تروریست ها آسیب دیدیم. این آمریکایی‌ها از این علم آشکار به تروریست اسلحه میدن، پول میدن، نفر میفرستن، شر خودشون به گردن دیگران میاندازن.
باید بگم که برد برد درسته، ولی باید مسئله برد برد باشه، ولی برد چی؟ برد مردم ایران و برد دنیای متمدن، نه برد جمهوری اسلام. همین دو ماه اخیر 40 نفر اعدام شدن. برد برد درسته، ولی برد مردم حسابه، نه برد نظامی که 35 سال تر فرض برد مردم کشیده.
میخواهم با آقای خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب شما در برابر خیانت حسن روحانی به کابینه او که همگی مزدور آمریکا هستند، خیانت به اسلام و اهداف انقلاب و امام و خون شهدا فرانزا ترحمی از شیراز.
همسایه ما یه زن فقیر و بیکس و تناس، ولی سبب کالا بهش تعلق نگرفت. میخواستم بپرسم این واقعا اعتدال دولت، اعتدال آقای روحانی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در انتظار گودو، اگه اهل تئاتر باشین حتما این اسم رو شنیدین. در انتظار گودو اسم یکی از نمایشنامه‌های ساموئل بکت، از معروف‌ترین نمایشنامه‌های تاریخ تئاتر و هر سال اجراهای متفاوتی از این نمایش به صحنه میره و امروز هم در تهران قراره این نمایش به صحنه بره. اما ببینیم فرج سرکوهی از این نمایش چی برامون میگه. آقای سرکوهی،
دو تن به صحنه میرن و منتظر کسی هستند. گودو، گودو هر کسی میتواند باشد، میتواند خدا باشد، میتواند آرزو باشد، آرمان باشد یا هر تصوری که شما دارید. این دو نفر شروع میکنن با هم صحبت کردن و همچنان انتظار میکشن و این انتظار ابدی میشه. اون چیزی که در این نمایشنامه بسیار مهم هست دیالوگی است که بکت نوشته، یعنی این گفتگوها به قدری زیبا هستند که در این حالی که به نظر می‌رسه هیچ داستانی روایت نمیشه، گفتگوها منسجم با هم حتی تماشاچی عادی رو بر صحنه میخوب می‌کنند. در انتظار گودو رو یکی از بزرگترین، زیباترین و بهترین نمایشنامه‌های قرن 20 می‌دونن و جالب این هستش که خود ساموئل بکت این نمایش رو کارگردانی کرده، اجرا کرده، فیلمش هم موجود هست، بنابراین اجرای این نمایش هم بسیار سخت است. در ایران هم خیلی از کارگردان‌ها بخت خودشون را آزمودند. پیش از انقلاب این نمایش به صحنه رفت، بسیار هم درخشید و بعد از انقلاب هم خیلی ها سعی کردن که این نمایش رو اجرا بکنن، به هر حال هنوز به اون اجرای زیبایی پیش از انقلاب نرسیدن. این نمایش در اروپا هم مدام اجرا میشه با برداشت‌های گوناگون. به هر حال یکی از نمایشایی است که هر وقت شما به هر شهر اروپایی سفر بکنید، در یکی از این تئاترها این نمایش یا یک اثری الهام گرفته از این نمایش یا یک اپرا یا یک باله یا یک موسیقی با الهام از این نمایش بر صحنه است. به هر حال حالا این در انتظار گوتو رو که با نجف دریابندری ترجمه کرده، با طراحی و کارگردانی همایون غنی‌زاده، از امروز در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه میره. گروه تئاتر مونگو این نمایش رو اجرا میکنن و بعضی از هنرمندهای معروف مثل پیمان معادی هم که در سینما مشهور هست در این نمایش بازی میکنن. به هر حال البته یک کودک هم در این نمایش هستش که در این اجرای آقای غنی‌زاده سه کودک برای این کار انتخاب شدن که کودک ها مجبور نباشن که هر شب بازی کنن و جاشون رو عوض بکنن. گفته شده که در متن تغییری داده نشده. حالا باید ببینیم که این برداشت جدید آقای غنی‌زاده است در انتظار گودو چه برداشتی هست و چقدر به نمایش نزدیکه و چقدر میتونه ابعاد این نمایش رو بر صحنه زنده بکنه.
خب از صحنه داغ این تئاتر بریم سراغ نمایشگاه ها. نگاهی نو به سنت عنوان نمایشگاهی که امروز افتتاح میشه. چه آثاری در این نمایشگاه قرار افتتاح بشن؟
این عنوان در ظاهر تناقض‌آمیز است، چون که وقتی از سنت صحبت می‌کنیم از چیزی صحبت می‌کنیم که مربوط به گذشته است و وقتی از نگاه نو صحبت می‌کنیم یک چیز جدید است. اما در واقع هیچ سنتی همیشه ثابت نیست، سنت‌ها هم تغییر می‌کنند. یعنی وقتی امروز ما از سنت صحبت می‌کنیم، هر عنصر و مؤلفه سنتی در هنر و ادبیات به هر حال تغییر کرده. حالا و سنت مدام با نگاه نو بازآفرینی می‌شه، یعنی هر نسلی یک تعبیر جدیدی از سنت به دست میده. نمایشگاهی که اشاره کردیم نقاشی های محمد معمارزاده است در گالری ساربان که امروز افتتاح میشه و از اسمش هم پیداست که میخواد که یک نگاه نوعی به سنت بندازه. 13 تابلو نقاشی به رنگ و روغن با ورق طلا در این نمایشگاه ارائه شده که از عناصر مؤلفه های هنرهای تجسمی سنتی ایران مثل مثلا تاهای شال و کرمه و بخشه های گلدوزی شده، پرده های قلمکار و گل و مرغ و بطوهای سوزندوزی در این تابلوها حضور دارند تا عناصر جدید. این نمایشگاه تا 28 بهمن ما هم ادامه دارد.
از نمایشگاه های تازه دیگه چه خبر آقای سرکویی؟
نمایشگاه دیگری در گالری گلستان امروز افتتاح خواهد شد که نقاشی های رضا پورزرین هست و یک نمایشگاه دیگری هم برپا هست در گالری والی با عنوان پستوی زندگی، یعنی پشت پس زندگی، که نقاشی های مریم چفرزرین هست.
سپاسگزارم فرج سرکویی از آلمان.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
باز هم با شهرام رفیع‌زاده همراهیم و نگاهی میندازیم به دو ماهنامه و یک هفته‌نامه تازه منتشر شده. شهرام، با ماهنامه سفر ادامه بدیم این بخش رو که تصویری از یکی از زنان جنوبی با پوشش خاص این منطقه منتشر کرده و تیتر با مردمان گرم جنوب.
بله، ماهنامه سفر در شماره 42مش که بهمن ماه 92 منتشر شده گزارش مفصلی داره درباره زندگی و آیین مردمان جنوب ایران و اونها رو مردمانی از جنس شرافت دریا توصیف کرده و گزارشی در این باره. اما یکی دیگر از گزارش‌های اصلی ماهنامه سفر در این شماره جام جهانی برزیل و ضرورت سفر در ایام جام جهانی هست که با عنوان برزیل در دقیقه 90 منتشر شده. این مطلب میزگردی است با حضور کارشناسان ورزشی و تور اپراتورها که درباره سفر به برزیل در آستانه جام جهانی اطلاعات مفصلی در اختیار خوانندگان قرار میدن. میراث ملی نگاه همسایگان یکی دیگر از میزگردهایی است که در این شماره ماهنامه سفر منتشر شده. آقای فریبرز رئیس‌دانا و عرفان لاجوردی در این میزگرد شرکت کردند به همراه یک کارشناس از میراث فرهنگی و این موضوع رو مورد بررسی قرار دادن که چرا بسیاری از میراث فرهنگی ایرانیان این روزها به نام کشورهای دیگر به ثبت میرسه. بهمنگان جشن ایرانی هم مقاله است درباره سابقه تاریخی جشن‌های کهن ایرانی. یک مقاله داره درباره معماری کبوترخانه‌ها در معماری قدیم ایران و علاوه بر اون یک گزارش هم داره. این گزارش ترجمه است درباره گشت و گذار یک زن انگلیسی که با موتور در ماه شهریور 3 هفته در ایران سفر کرده و تجربیات خودش رو بازگو کرد.
خب ماهنامه جهان کتاب این بار دو شماره رو در یک شماره منتشر کرده، شماره 294 و 296ش رو. از چه مطالبی حرف زده؟
ماهنامه جهان کتاب در این شماره یکی از مطالب اولی که در این ماهنامه منتشر شده خاکستر سپاری هست از پرویز دوایی. نامی است از پراگ به ایران و آقای دوایی در اون یک جور خاطرات خودش و زندگی خودش رو هم مرور کرده. در گذشتگان اثری است از احمد اخوت که در این شماره منتشر شده. تندر کیا شورشگر بی آشتی عنوان مقاله است از کامیار عابدی درباره تندر کیا، یکی از پیشگامان شعر نوی فارسی و بخش های دیگری. مقالات متعددی درباره کتاب هایی که در چند ماه گذشته منتشر شده هم در این شماره جهان کتاب منتشر شده، از جمله تیر و ترکش خاطره هایی که از مقالاتی است که از محمد رحیم اخوت هم منتشر شده. آقای فرخ امیر فریار هم به تازه های بازار کتاب در ایران نگاهی انداخته که در ماهنامه جهان کتاب منتشر شده.
شرون، تصویری که از هفته نامه چلچراغ فرستادی روی جلدش محمد رضا گلزار کاریکاتورش رو میبینیم و روی بازوش این شعر فارسی رو به طنز تغییر دادن و نوشتن تا تو هم لایک میکنی کار من آه کردن است، ای بفدای ماستو این چه جور لایک کردن است. این موضوع این کاریکاتور و داستانش چیه؟
موضوع این کاریکاتور و روی جلد هفته نامه چلچراغ انتشار آهنگ هایی است از هنرمندان مختلف که این روزها باب شده و هفته نامه چلچراغ در این گزارش که تیترش هست لشکر لایک بکوب و هنرمندان آلبوم در کن به این موضوع پرداخته که چرا هنرمندان در رشته های مختلف هر کدوم ضروری میبینن که یک اثر موسیقایی هم از خودشون منتشر کنن.
ممنونم ازت شهرام رفیع‌زاده، فردا منتظر تیم با روزنامه های صبح شنبه.
متشکرم.
اما ساعت خوش موسیقی امروز صبح جمعه با بردی افشین تازه های موسیقی ایرانی رو میشنویم.
سلام، جمعه است مثل همه آخر هفته ها مهمترین اتفاقهای 7 روز گذشته موسیقی ایران رو مرور میکنم. فضای هنر در ایران این روزها تحت تأثیر جشنواره فیلم فجره، جشنواره‌ای که از شنبه شروع شده و تا 3 شنبه هفته بعد هم ادامه داره. فضای موسیقی هم کم تحت تأثیر این رویداد سینمایی نبوده. در این بین یک اتفاق هم توجه اهالی موسیقی رو به خودش خیلی جلب کرده و اون هم ماجرای آهنگ تیتراژ فیلم چه بوده. فیلم چه فیلمی ساخته ابراهیم حاتمی کیاست و خیلی ها فکر میکردن قرار محسن چاوشی خواننده مطرح موسیقی پاپ آهنگ تیتراژش رو بخونه.
رفیق من سنگ صبور غم به دیدن یا که خیلی تنها هیچی نمی فهم چه حالی دارم چه دنیای رو به زوالی دارم.
چند روز پیش محسن چاوشی در صفحه فیسبوکش نوشته بود آهنگش برای تیتراژ فیلم چه ممکنه به جشنواره فیلم فجر نرسه، اما برای اکران عمومی این فیلم حتما آماده میشه. برای همین خیلی ها مطمئن بودن چاوشی با این فیلم حتما همکاری میکنه، فیلمی که در این جشنواره نگاه های خیلی ها رو به دنبال خودش کشونده. چه فیلمیه که داستان دو روز از زندگی مصطفی چمران رو روایت میکنه، اما ابراهیم حاتمی کیا کارگردان این فیلم اواسط این هفته در گرد همایی خبری گفت فیلم رو به محسن چاوشی نشون داده و او از این فیلم خوشش اومده، با اون ارتباط برقرار کرده و نهایتاً هم قرار شده که کاری آزاد درباره اون انجام بده و نه برای تیتراژ. به نظر میاد حرفهای حاتمی کیا محسن چاوشی رو بدجوری عصبانی کرده. این خواننده و آهنگساز موسیقی پاپ ادعاهای حاتمی کیا رو درباره نحوه همکاریش با فیلم چه سراسر وارونه و کذب دونسته و گفته بهتره که فعلا اولین و آخرین تجربه سینماییش همون فیلم سنتوری باشه، فیلمی ساخته داریوش مهرجویی محصول سال 1385. محسن چاوشی آهنگساز و خواننده آهنگهای این فیلمه و اتفاقا همین فیلم سنتوری باعث معروفیت چاوشی در ایران شد.
سنگ سبور خونه سرد و سرد و خور توی شبات ستاره نیست موندی و راه چاره نیست اگرچه هیچ کس نیومد سری به تنهاییت نزد اما تو کوه درد باش تا قد بیارم نرد باش تنهای بی سنگ سبور خونه ی سرد و سرد و توی جواد ستاره نیست اون دیگه راه چاره نیست. بدین سان خواب ها را با تو زیبا می کنم هر شب
هنرمندان زیادی آلبوم‌های تازه رو روانه بازار موسیقی در ایران کردند و من در طول هفته به انتشار چند آلبوم از موسیقی پاپ اشاره کردم، اما امروز به یکی از برجسته‌ترین آثاری که این هفته در موسیقی ایرانی، موسیقی ردیفی و دستگاهی منتشر شده اشاره می‌کنم. آلبومی به اسم چه آتش‌ها اثری از علی قمصری، آهنگساز جوان و خلاق ایرانی با آواز همایون شجریان، هنرمند مطرح و جوان ایرانی. اثری متشکل از قطعاتی که زنده اجرا شدند، قطعاتی با اجرای گروه همنوازان حصار، اجرایی مربوط به 2 سال پیش در تالار وحدت تهران. علی قمصری در این تجربه هم مثل خیلی از کارهای دیگرش دست به نوآوری زده، خصوصا در ترکیب بندی سازها، به طوری که کسی چون بهرام آقاخان در این اجرا گیتار فلامنکو نواخته. آخر به نظر میاد نحوه برخورد رادیو و تلویزیون دولتی ایران با یک سری از آثار برجسته موسیقی ایرانی خیلی ها رو رنجونده و در طول چند روز گذشته خیلی ها حتی در خبرگزاری های رسمی و وبسایت های خبری موسیقی مطالبی اعتراض آمیز رو در این باره نوشتند. این عده معترضند که چرا قطعاتی خاطر انگیز و محبوب برای تبلیغات تجاری تلویزیونی استفاده میشند. مثلا من چند روز پیش به اعتراض به استفاده از آهنگ قدیمی و ماندگار جان مریم با آواز محمد نوری برای تبلیغ روب گوجه فرنگی اشاره کرده بودم، اما این اولین و آخرینش نبوده و مثلا خبرگزاری ایسنا در نوشته‌ای به استفاده از یکی از آهنگ‌های فریدون فروغی در تبلیغ کنسرو ماهی تون انتقاد کرده، آهنگی که ساخته اسفندیار منفردزاده است. جالب اینجاست با اینکه یکی از آهنگ‌های فریدون فروغی این روزها در یک تبلیغ تلویزیونی استفاده میشه، اما صدای این هنرمند هیچ وقت بعد از انقلاب سال 1357 در ایران از تلویزیون و رادیوی دولتی ایران پخش نشد. ما با هم به همین آهنگ نیاز ساخته اسفندیار منفردزاده با آواز فریدون فروغی گوش میدیم.
بخش تصویری این برنامه به پایان رسید، اما این برنامه هنوز ادامه داره. 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده. میتونید از طریق گیرنده‌های رادیویتون بشنوید و با ما بمونید.